ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از هر جایی که همراهید با ما در ساعت‌های آخر 12 بهمن ماه، از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا تا مجله شبانگاهی ما رو بشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما در این برنامه زنده تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اجازه بدید مثل همیشه این مجله رو هم با خبرها شروع کنیم با فهیمه خضر حیدری.
سلام بر شما همراهان مجله شبانگاهی رادیو فردا. پیتر گرسته، خبرنگار استرالی شبکه تلویزیونی الجزیره، پس از یک سال تحمل زندان در قاهره، روز یکشنبه 12 بهمن ماه آزاد و از سوی دولت مصر به کشورش بازگردانده شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به گفته مقامات مصری، آزادی پیتر گرسته با دستور مستقیم رئیس جمهوری این کشور صورت گرفته است. آقای گرسته روز یکشنبه همراه با برادرش قاهره را به مقصد قبرس و سپس استرالیا ترک کرد. این خبرنگار که 400 روز در مصر زندانی بود، در سال 2013 به همراه دو خبرنگار دیگر شبکه الجزیره، محمد فهمی و باهر محمد، بازداشت شد. دستگاه قضایی مصر این سه خبرنگار را به 7 تا 10 سال زندان محکوم کرده بود. با این حال دادگاهی در مصر اخیراً دستور تجدید نظر در حکم صادر شده برای آنها را صادر کرده است. شبکه الجزیره با انتشار بیانیه‌ای از آزادی آقای گرسته استقبال کرده و خواستار آزادی دو خبرنگار دیگر این شبکه شده که هنوز خبری از تجدید نظر در وضعیت آنها منتشر نشده است. در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز یکشنبه 12 بهمن ماه در مراسم گرد همایی فعالان رسانه احمدی نژادی وبسایت رسمی خود را با شعار خبری در راه است رونمایی کرد. تیم رسانه‌ای آقای احمدی نژاد اعلام کرده است که همزمان با آغاز جشن‌های پیروزی سالگرد انقلاب 1357 علاوه بر وبسایت رسمی، صفحه گوگل پلاس و حساب کاربری اینستاگرام نیز برای او راه‌اندازی شده است. خبرگزاری ایلنا به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به محمود احمدی نژاد گزارش می‌دهد که مدیریت وبسایت شخصی رئیس جمهوری پیشین را مهدی احمدی نژاد بر عهده خواهد داشت و این وبسایت با نظر محمود احمدی نژاد و یک شورای 45 نفره اداره خواهد شد. غلام حسین الهام، مجتبی ثمر هاشمی، مهدی کلهور، مرتضی تمدن و خسرو معتضد از جمله اعضای شورای 45 نفره مدیران وبسایت آقای احمدی نژاد هستند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید در صورتی که مذاکرات هسته‌ای به شکست بیانجامد، باراک اوباما مسئول این شکست خواهد بود. او رئیس جمهوری آمریکا را به اتخاذ سیاست‌های غلط در مذاکرات با ایران متهم کرد و گفت آقای اوباما نمیتواند هزینه ضعف خود را در حل مشکلات داخلیش به ایران منتقل کند و باید بداند که ایران خواسته‌های نامربوط آنها را نمیپذیرد. در پی این اظهارات علی لاریجانی در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، شماری از نمایندگان مجلس در تأیید سخنان او شعار مرگ بر آمریکا سر دادند. و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی به رؤسای قوه مقننه و قضاییه خواستار معرفی 170 تن از نامزدهای مجلس هشتم شدند که از محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری پیشین ایران پول دریافت کرده بودند. این دو نامه به امضای حدود 20 تن از نمایندگان مجلس رسیده است. معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم شهریور ماه گذشته در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از پرداخت مبالغی به عنوان کمک به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم خبر داده بود. محمد رضا رحیمی به اتهام سوء استفاده های مالی به 5 سال و 3 ماه زندان و پرداخت 3,850,000,000 تومان بابت رد مال و جزای نقدی محکوم شده است. و خبر دیگر این که علی صالح آبادی مدیر مسئول هفته‌نامه ستاره صبح مجرم شناخته شد. شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور هیئت منصفه مطبوعات این هفته‌نامه را به توهین به مسئولان جمهوری اسلامی ایران متهم کرد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع هفته‌نامه ستاره صبح هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایسنا علت توقیف این هفته‌نامه را انتشار نامه علی مطهری به رئیس قوه قضاییه عنوان کرده بود. این نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه خود به صادق لاریجانی از اظهارات او مبنی بر قانونی بودن حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتقاد کرده بود. و خبر آخر این که هزاران تن از فعالان دموکراسی خواه روز یکشنبه برای نخستین بار در سال جدید میلادی به خیابان‌های هنگ کنگ آمدند و دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان در مناطق تجاری و اقتصادی تجمع کردند و گزارش‌ها حاکی از حضور ماموران پلیس در این مناطق است. خبرگزاری فرانسه تعداد معترضان را حدود 13,000 تن برآورد کرده است که شماری از آنها با در دست گرفتن چترهایی به رنگ زرد به عنوان نماد اعتراض خود شعارهایی با مضمون حق رأی واقعی سر دادند.
خیلی متشکرم. از فهیمه خضر حیدری خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. فراموش نکنید اخبار رو در سایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید اخبار رو هر چند دقیقه یک بار دریافت کنید در حالی که سایت ما بروز میشه. نخست وزیر سوریه گفته هدف اصلی دولتش پاکسازی کشور از تروریست ها در طول همین امساله.
وضع جبهه های بشار اسد هم زیاد خوب نیست. در آ تقریبا 90% به دست مخالفان افتاده و در آ اهمیتش اینه که به شکلی حومه دمشق رو تشکیل میده.
یکی از فرماندهان ارشد پیشمرگه های اقلیم کردستان در عراق کشته شد.
میش از آن که نشان از قدرت گرفتن داعش باشه، نشان از واکنش داعش به شکست‌های اخیرش در سعدیه، جلولا، در حوالی موسل و مخصوصا در کوبانی است.
نامه مجلسی ها در ایران، نمایندگانی که از رحیمی پول گرفتند معرفی شوند.
که شما در این فضای سیاسی یک شدین در ولایت، در اون صورت مهم نیست که شما یا فساد اقتصادی بکنید یا آلوده یا به اینجور اتفاقات باشید.
همراه ما بمونید تا 24 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر میشنوید. خبرگزاری رویترز گزارش داده که نخست وزیر سوریه روز یکشنبه در یک سخنرانی که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شده گفته هدف اصلی دولت پاکسازی کشور از تروریست ها در طول همین سال جاری میلادیه. ساعتی پیش از سخنان نخست وزیر سوریه انفجار بمبی در یک اتوبوس در یکی از مناطق نسبتاً امن در مرکز دمشق به کشته شدن دست کم 7 نفر انجامید. تروریست‌هایی که نخست وزیر سوریه از آنها نام میبره چه کسانی هستند؟ گروه‌های اپوزیسیون سوریه یا گروه خلافت اسلامی؟ حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب مقیم ترکیه در همین زمینه به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد از رادیو فردا جواب میده.
معمولا صحبت‌های مقامات سوری همه رو در بر میگیره، شامل تمام مخالفینی که با بشار اسد مخالفت میکنن، تمام اینها رو تروریست مینامن، دقیقاً همون چیزی که جمهوری اسلامی مخالفان بشار اسد رو تروریست میدونه. این صحبت‌ها بیشتر برای اینه که تحولات مهمی به خصوص در دمشق رخ داده. مخالفین تونستن در 2 هفته گذشته با خمپاره انداز مراکز امنیتی و اقتصادی مهم در داخل دمشق و بخصوص در حوزه بسیار حفاظت شده خود دولت دمشق را هدف قرار بدن و خواستشون این بود که بشار اسد و دولت سوریه حملات هوایی که از بشکه‌های انفجاری بر ضد مخالفین یا مردم استفاده میشه، این حملات را متوقف کنه. ولی بشار اسد با حمله به قوطه شرقی و حمله به جاهای دیگه موجب شد که اینا یه بار دیگه خمپاره‌اندازی خودشون را شروع کنن.
آقای هاشمیان، روز یکشنبه انفجاری هم در نزدیکی یک بازار در مرکز دمشق به وقوع پیوست که چندین کشته بر جای گذاشته. انفجار در منطقه‌ای صورت گرفته که در 4 سال اخیر که جنگ داخلی در سوریه بوده یا اصلاً و یا کمتر آسیب دیده بوده. این تا چه حد با سخنان نخست وزیر سوریه میتونه در ارتباط باشه؟
این موضوع در ارتباط با سخن نخست وزیر کاملا مربوط میشه. قلب دمشق بازار حمیدیه هدف قرار گرفت. انفجاری در یک اتوبوسی که گفته میشه رکاب این اتوبوس افراد شیعه بودن یا زوار شیعه بودن. این نوع انفجارها و حملاتی که با خمپاره انداز صورت میگیره نگرانی های خیلی شدیدی در سوریه به خصوص در دمشق و در میان طرفداران بشار اسد ایجاد کرده. وضع جبهه های بشار اسد هم زیاد خوب نیست. در آ تقریبا 90% به دست مخالفان افتاده و در آ اهمیتش اینه که به شکلی حومه دمشق رو تشکیل میده. از اون طرف هم راه ادلب لازقیه در تیررس مخالفان قرار گرفته. به همین خاطر این تحرکات مخالفین خیلی نگرانی ایجاد میکنه. نخست وزیر اینجا که میگه تروریست رو نابود میکنیم، در واقع میخواد اطمینان بده به هواداران خودشون که از این نوع حملات نترسن.
آقای هاشمیان، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته به دعوت روسیه در مسکو گروه‌هایی برای یک نشست در مورد سوریه حاضر شدند. ائتلاف ملی، بزرگترین اپوزیسیون سوریه، گفت که از اونجایی که اونها مخالف بشار اسدند و ایران و روسیه حامی اون هستند، پس اونها شرکت نمی‌کنند. دولت سوریه هم نمایندگانی را روانه کرد، هرچند که بشار اسد گفت که مطمئن نیست که آنهایی که به غیر از گروه خودش حاضر شدند، مردم سوریه را نمایندگی می‌کنند. از نتایج این نشست اما خبر به دست نیامده. شما نتایج نشست رو چگونه میبینید و تا چه حد راه حلی شد برای مشکل سوریه؟
همون که شما اشاره کردیم، ائتلاف ملی سوریه شرکت نکرد که در واقع مخالفان خارج از کشور رو تشکیل میده. اما مهمتر از اون، گروه تنسیقات که اینا مخالفین داخل سوریه هستن، اینها هم شرکت نکردن. البته اجازه دادن به افراد خودشون اگر بخوان برن به مسکو، اونها مانع نمیشن که معلوم نیست این افراد رفتن یا نرفتن. جلسه هم که در قاهره 3-4 روز قبل از مذاکرات مسکو برگزار شد، 10 شرط برای این مذاکره مطرح کرد. گروه‌هایی که مخالف بودن و در این جلسه شرکت کردند مطرح کردند که باید به چه صورت سوریه به شکل دموکراتیک منتقل بشه، منتها هیچ اشاره‌ای به رفتن خودشون به مسکو نکردند. از این رو من دیدم که آقای لاوروف خیلی در مورد نتایج این نشست امیدوار نبود، به این شکل صحبت کرد که این نشست مذاکرات نیست و یک سمیناره و برای بحث و بررسی و تبادل نظر در مورد نشست‌های آینده و مذاکرات آینده است. در واقع لاوروف داشت میگفت که این مذاکرات اصلا مذاکرات نیست، برنامه کاری اصلا توش نیست و این برای تبادل نظرها بود و بر اساس آن تاریخ مذاکرات جدید بین دولت سوریه و مخالفین بیرون خواهد آمد. و بنابراین خود دولت روسیه اعتراف کرده که مذاکرات هیچ نتیجه ای نداشته است.
نخست وزیر سوریه گفته هدف اصلی دولتش پاکسازی کشور از تروریست ها در طول همین سال جاری میلادی هست. اما این تروریست ها چه کسانی هستند؟ گروه های اپوزیسیون سوریه یا خلافت اسلامی؟ این موضوع گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود از رادیو فردا با حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب در ترکیه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
حسین منصور از فرماندهان ارشد پیشمرگه های اقلیم کردستان عراق روز شنبه در درگیری با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در اطراف کرکوک کشته شد. تنها یک روز پیش از اون شیرکو فاتح، یکی دیگر از فرماندهان ارشد پیشمرگه های اقلیم کردستان عراق، در همین منطقه در جریان درگیری با نیروهای گروه خلافت اسلامی کشته شده بود. چرا در دو روز دو تن از جنرال های پیشمرگه در حین پیکار با گروه خلافت اسلامی کشته شدند؟ آیا نیروهای داعش که حالا شهر نفتی کرکوک رو هدف قرار دادن در عراق قدرت گرفتند یا اینکه این موضوع دلایل دیگری داره؟ این موضوع گفتگوی همکارم حسین قویمی هست از رادیو فردا با همان سیدی، کارشناس مسائل عراق در لندن.
این دو درگیری در نقطه روی داده که در روزها و هفته های گذشته درگیری های سنگین در اونجا در جریان نبوده و در واقع میشه گفت حالت یک تهاجم برقاسا بوده، یک کمین مانند بوده و نیروهای اون منطقه در آمادگی نبودن، ولی بسیار البته بهتر از تابستون گذشته بود. مشابه همین عملیات رو به صورت تهاجمی و یک مرتبه در شنگال یا در سنجار شاهد بودیم که منجر به تلفات سنگینی شد. این دو حمله به این نحو بوده، بدون آمادگی بوده و تلفاتی برای نیروهای پیشمرگه کردستان. اما خبری که دیشب معاون آقای بارزانی کسرت رسول اعلام کردن، گفتن که ما در این جبهه کاملا به تفوق به برتری رسیدیم و تونستیم که نیروهای داعش رو عقب برانیم.
مقام های اقلیم کردستان عراق گفتند که سرتیپ حسین منصور در واقع جایگزین سرتیپ شیرکو فاتح شده بود که سرتیپ فاتح هم روز جمعه کشته شده بود. به نظر شما آیا کشته شدن این دو فرمانده ارشد پیشمرگه ها به خاطر قدرت گرفتن گروه خلافت اسلامی یا داعش یا کمبود نیروهای پیشمرگه یا مسائل دیگه است؟
اول عرض کنم که این حملات در منطقه‌ای بوده که جنگ سنگین در جریان نداشت. در هفته های گذشته ما جنگ سنگین رو در حوالی موسل داشتیم، حتی قسمتی از شهر موسل هم درگیر جنگ شد. از اون سو در کوبانی هم نیروهای داعش مجبور به فرار شده بودن. شما یادتون باشه اونا پارسال قول تسخیر داعش کوبانی رو داده بودن. میشه گفت این حملات هم حالت تهاجمی برقصه داشته، هم بیشتر هدف این نبوده که منطقه رو تسخیر کنند، هدفشون این بوده که یک ضربه بزنن رو برگردن، احیانا یه درو بکشن یه درو اسیر کنن برگردن. این برخلاف حرکت های تابستونشون بوده که میخواستن مثلا شنگال رو تسخیر کنن، میخواستن سعدیه و جلولا رو بگیرند و مثلا میخواستن کوبانی رو بگیرند. به نظر من این بیشتر میش از آن که نشان از قدرت گرفتن داعش باشه، نشان از واکنش داعش به شکست های اخیرش در سعدیه، جلولا، در حوالی موسل و مخصوصا در کوبانی است.
بر اساس گزارش خبرگزاری ها روز شنبه نیروهای گروه خلافت اسلامی پیشمرگه های کرد عراق را در جنوب غرب شهر کرکوک هدف حمله قرار دادند و به نظر می رسه که داعشی ها تصمیم دارند به شهر نفتی کرکوک حمله کنند. چرا فکر می کنید که گروه خلافت اسلامی تصمیم گرفته کرکوک رو هدف قرار بده و آیا به گمان شما احتمال موفقیتی براشون وجود داره؟
یکی از فرماندهان داعش مدتی پیش گفته بود که تسخیر کرکوک توسط کردها حاصل جنگ و نزاعی بود که ما با ارتش کرده بودیم. یعنی داعش احساس میکنه که در کرکوک مقبول واقع شده، ارتش عراق اونجا رو تخلیه کرد اما داعش نتونست به مانند موسل اونو بگیره. اونم به خاطر این بود که قبل از عقب نشینی ارتش عراق نیروهای کرد در اونجا حضور معنوی قوی داشتند. به نظر من داعش هیچ وقت نمیتونه کرکوک رو بگیره، چرا که برخلاف موسل داعش در جاهایی میتونه پیروز بشه که در بین بدنه جامعه نفوذ داشته باشه. برخلاف موسل داعش در کرکوک طرفدار و نیروی نفوذی نداره، نه تنها کردها که اکثریت اونجا به دست دارن، مثلا مراکز امنیتی رو در اختیار دارن، بلکه حتی عرب‌های کرکوک، حتی ترکمن‌های کرکوک هم اعتماد ندارن به داعش و داعش نتونسته اونا رو اقناع کنه، یعنی همکاری کنن از داخل. و به همین دلیل ساده به نظر من داعش میتونه ضربات به کرکوک وارد کنه اما هیچ وقت نمیتونه کرکوک رو تسخیر کنه.
همان سیدی بود، کارشناس مسائل عراق مقیم لندن. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
22:17 در تهران همچنان ادامه میدیم. برمیگردیم به ایران. در ادامه جدل ها بر سر گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای 5+1، این بار علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته رئیس جمهور آمریکا مسئول اصلی شکست در مذاکرات اتمیه. انتشار برشی از عکس قدم زدن محمد جواد ظریف با وزیر خارجه آمریکا در سایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی در همین روزها به جدل جناح‌های حکومتی دامن زده. از جواد کوروشی بشنویم.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در نطق پیش از دستور خود از جمله گفت:
البته روشن است که آقای اوباما به دلیل ضعف و گرفتاری داخلی نمیتواند در مقابل انعطاف‌های معقول دولت و ملت ایران تصمیم عاقلانه بگیرد و میخواهد ایران یا تسلیم خواسته‌های نامربوط آنها شود یا مذاکرات با شکست مواجه شود. آقای اوباما باید با روشنی بداند ملت ایران تسلیم نخواهد شد.
آقای لاریجانی مدعی شد که آمریکایی‌ها میگویند ایران باید تسلیم آمریکا شود و پرسید کجای دنیا به این میگویند مذاکره. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم آلمان درباره اظهارات آقای لاریجانی به رادیو فردا میگوید:
آیت الله خامنه‌ای تلاش میکنه در مذاکرات هسته‌ای خودش رو در مرز اختلاف اصولگرایان تندرو و اعتدالگرایان قرار بده. این سیاست یکی به نعل یکی به میخ دو هدف اصلی داره. اول اینکه در هر شرایطی هر اتفاقی بیفته، چه مذاکرات به نتیجه برسه چه شکست بخوره، آیت الله خامنه‌ای پیروز این میدان بشه. دوم، در صورت شکست مذاکرات آیت الله خامنه‌ای بتونه بگه فرصت کافی رو اعتدالگرایان و اصلاح طلبان برای مذاکره با آمریکا داده. این حرفهایی که آقای لاریجانی روز یکشنبه در مجلس زد با سخنرانی 17 دی ماه آیت الله خامنه‌ای در قم دو روی یک سکه هستند. یعنی در هر دو تاکید میشه که ما از اصل مذاکرات دفاع میکنیم اما طرف آمریکایی نمیخواهد به نتیجه برسد. سرتاپای حملات روز یکشنبه آقای لاریجانی تاکید بر این هست که پرزیدنت اوباما یا طرف آمریکایی تلاش میکنه که مذاکرات به نتیجه نرسه و این یعنی بعد تبلیغاتی سیاست آیت الله خامنه ای در داخل کشور.
در ادامه سخنرانی های روز یکشنبه در مجلس، مرتضی آقا تهرانی نماینده مجلس هم از سفر آقای ظریف به پاریس انتقاد کرد.
سفر ظریفانه وزیر خارجه همزمان با توهین نشریه بی‌حیثیت شارلی ابدو به پیامبر اسلام و ملاقات با وزیر خارجه دولتی که نخست وزیر بی شخصیتش کاریکاتور پیامبر نازنین اسلام را بالای دستش میگیرد شایسته غیرت مسلمانی نبود.
از سوی دیگر حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه تندرو کیهان در واکنش به اظهارات روز شنبه حسن روحانی در مورد منتقدین مذاکرات هسته‌ای نوشت اگر در مسابقه فوتبال یکی از اعضای تیم چند بار به دروازه خودی گل بزند واکنش منطقی تماشاگران و منتقدان غیر از این خواهد بود که از سرمربی بخواهند بازیکن خطاکار و یا غیر حرفه‌ای را عوض کند. حسین شریعت مداری خطاب به حسن روحانی می‌نویسد قدم زدن آقای ظریف با جان کری در ژنو دهن کجی به انقلاب و نظام و مردم و مخصوصاً صدها هزار شهید است. انتقاد از قدم زدن محمد جواد ظریف با جان کری پس از انتشار برش عکسی از پیاده‌روی وزیران خارجه ایران و آمریکا در سایت رسمی آقای خامنه‌ای همراه با فرازهایی از گفته‌های او ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. مهدی مهدوی آزاد درباره این اقدام سایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی میگوید
کلیپ صوتی نقطه‌های خیالی وبسایت آیت الله خامنه‌ای هم ادامه سیاست تبلیغاتی آیت الله خامنه‌ای در حوزه داخلی است. یعنی به رغم اینکه این وبسایت از سیاست‌های آقای روحانی در حوزه هسته‌ای دفاع می‌کنه و از اصل مذاکرات دفاع می‌کنه، اما از این هم بایی نداره که هر از گاهی برخی از رفتارهای دولت رو به شدت مورد نقد قرار بده و زمینه رو برای حملات تندتر اصولگرایان افراطی به دولت فراهم کنه. این در واقع همون روی دیگر سیاست یکی به نعل یکی به میخ آیت الله خامنه‌ای است برای نگاه داشتن هر دو جناح کشور کنار شخص اول حکومت تا اینکه در آینده در هر شرایطی در واقع این سیاست سطح‌های رهبری باشه که موفق نشون داده بشه.
حسن روحانی روز شنبه در مراسم پایان جشنواره فارابی با حمایت از تیم مذاکره کنندگان ایران از جمله گفت
ما دیپلمات‌های بسیار مجربی رو امروز در اختیار داریم. این که شما می‌بینید یه تیم مذاکراتی ما در برابر 5 به اضافه 1 6 کشور قدرتمند میسته، حرف میزنه، حرف حقوقی میزنه، حرف سیاسی میزنه، حرف فنی میزنه. این افتخار برای کشور ما هست. حالا ممکن یکی ایراد بگیره بگه آ تند را رفت، کند را رفت، یکی کتش کج بود، یکی نمیدونم عینکش چجوری بود، اینا که حرف نشد.
محمد جواد ظریف قرار است روز سه‌شنبه برای ادای توضیحات به مجلس برود. 21 تن از نمایندگان مجلس او را به دلیل پیاده‌روی با جان کری به مجلس احضار کرده تا از او به گفته نمایندگان مجلس علت دو خطای دیپلماتیکش را بپرسند.
گزارش جواد کوروشی را شنیدید.
خواهشمندم پیام مرا به گوش داعش یا هم خلافت اسلامی برسانید و از آنها سوال کنید آیا چه دین و مذهبی دارند که شیعه و سنی، مسیحی، کلیمی، یهودی و بهایی و هر فردی که میرسن میکشن و رحم بر دل مادر ژاپنی نمیکنن و گروگان خود را در انظار مردم و در ویدیو پخش میکنن. خواهشمندم از آنها سوال کنید آیا چه فردی خبرنگار و اسیر خود را به این وصف میکشد؟
ائتلاف جهانی علیه داعش یا خلافت اسلامی کار مهمی نمیتونه از پیش ببره. تنها جمهوری اسلامی هست که میتونه داعش یا خلافت اسلامی را به راحتی نابود کنه. شغال بیشه مازندرانی ندارد جز سگ مازندرانی.
جناب آقای جنتی چرا نمیگذارید دنیا در صلح و آرامش به سر ببرند؟ چرا نمیذاریم ملت ایران با ملت آمریکا صلح کنن؟ چرا؟ مگر نه اینکه آزادی خودت علی جنتی ورسیه تحصیلیش از آمریکا از کشورهای اروپایی گرفته؟ فرزند علی خودتون در کجا درس خونده؟ در کجا دانشگاه رفته؟ از کجا دکتراش گرفته؟ چرا تو تندروی میکنید؟ چرا به جای ملت ایران تصمیم میگیرید؟ ممنونم از خشت و این آستان فارس.
وعده و عهدهای نظام رو برای رسیدن به رفاه عمومی که در قبرستان بهشت زهرا داده شدن مدت هاست که مردم به گور سپردن و زجر ناله های اخیر آقای جنتی هم فاتحه رسمی جمهوری اسلامی است به همین قولها و اثباتی به بیکفایتی آقایون برای مملکت داری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حالا که بحث مجلس هست، بشنوید که گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو نامه جداگانه به رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه خواستار معرفی 170 نماینده اصولگرا و نامزد انتخابات مجلس هشتم شدند که به گفته محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، از او برای تبلیغ در انتخابات پول گرفتند. وحید پوراستاد در همین زمینه با دکتر نورالدین پورمعزن، نماینده دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی، گفتگو کرده و دیدگاه او را در این باره جویا شده. دکتر نورالدین پورمعزن در حال حاضر در آمریکاست.
این اتفاقی که افتاد، داستان آقای رحیمی و نامه‌ای که نمایندگان تهیه کردن، یک اتفاق مبارکی است و گوشه ای از کوه یخ فساد عظیمی که پیکره نظام جمهوری اسلامی رو گرفته رو نشون میده و اگر این به عنوان یه سرنخ پیگیری بشه، فکر میکنم که خیلی از اتفاقاتی که مردم ازش خبر ندارن برملا خواهد شد و مطمئناً حتی برای پاک شدن فضای سیاسی کشور موثر خواهد.
به طور مشخص شما فکر میکنید آقای دکتر پیرمعزن که اینها برای پیگیری ممکن مانعی جلویشون قرار بگیره و اگر قرار بگیره چه موانعی خواهد بود؟
ببینید، نمایندگانی که این پول رو گرفتن، نمایندگان مجلس هشتم، و مطمئن هستن که لابلای نمایندگان مجلس نهم از همون نماینده وجود داره و دو مجلس هشتم و نهم به عنوان مجلس ولایت اسم گذاری شده، از دو محورش شورای نگهبان و داشتن تاییدیه شورای نگهبان، از طرف دیگر داشتن هزینه های مالی از طرف دولت آقای احمدی نژاد، مشخص میکنه که این دو مجلس محصول فراورده همکاری شورای نگهبان و دولت آقای احمدی نژاد هست. و اگر امروز آقای رحیمی به خاطر اینکه مجبور شد از خودش دفاع کنه، این گوشه‌ی به اصطلاح فساد اقتصادی رو ریخت بیرون، در پشت پرده این اتفاق، این فساد عظیم سیاسی هست که میشد به راحتی فهمید که جریان سیاسی کشور و نحوه تشکیل مجلس به سمت و سوی میرود که بیشتر نمایندگانی وارد مجلس میشه که موجوداتی که بی صدا ساکت باشن. وقتی که شما در این فضای سیاسی ذوب شدین در ولایت، در اون صورت مهم نیست که شما یا فساد اقتصادی بکنین یا آلوده یا به این جور اتفاقات باشین.
آقای پیرمعزن، در طول این چند روز گذشته که حکم آقای رحیمی اعلام شده، اصولگراها دارن خودشون رو از آقای رحیمی جدا میکنن و میگن اصلا آقای رحیمی اصولگرا نبوده. چرا با وجود اینکه سوابق آقای رحیمی نشون میده که به جریان سیاسی و فکری اصولگرا نزدیک بوده، حالا اصولگراها دارن خودشون رو تبرئه میکنن از انتساب آقای رحیمی به این جریان؟
طبیعی است که دولت آقای احمدی نژاد و مجلس هشتم و نهم اوج اصولگرایی است. خود آقای حداد‌عادل به عنوان سخنگوی در واقع بالاترین بلندگوی اصولگرایی، دولت آقای احمدی نژاد و همین آقای رحیمی رو جز حتی اصولگراتر از خودش نامید، اگه به خاطر داشته باشیم. بنابراین امروز که کارنامه سیاه دولت احمدی نژاد و کارنامه مجلس هشتم و نهم سیاه است و برای اینکه فرار کنن از این قبول مسئولیت، به این شیوه های متاسفانه دغل‌بازی دست میزنن که مطمئنا مردم ایران هم در انتخابات بعدی تکلیفشون رو با این جناح مشخص خواهد کرد اگر انتخابات آزاد و درست برگزار بشه.
آقای پیرمعزن، با توجه به سابقه طولانی که شما در مجلس داشتی، ششم و هفتم، اینها در اون مجالس من موارد مشابهی اتفاق افتاده بود در مورد فسادی که ممکن بود برخی نمایندگان هم پاشون گیر باشه، اون موقع مجلس ششم یا هفتم چه میکرد با این گونه موارد؟
بله، ما در مجلس ششم هم متاسفانه این اتفاق تلخ رو داشتیم. آقای شهرام جزایری به 42 تا نماینده پول داده بود. اون موقع هم ما نامه نوشتیم و گفتیم این نماینده که پول گرفتن باید اسمشون معلوم بشه و باید از ملت ایران عذرخواهی بکنن و مجلس رو ترک کنن. متاسفانه در پیگیری هایی که داشتیم با همین مقاومت هایی که همیشه در ساختار سیاسی کشور دیده میشه روبرو شدیم. و میشد فهمید که اراده‌ای در نظام، در پیکره نظام برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود نداره، چرا که فساد سیاسی همه رو آلوده کرده. اگر این فساد اقتصادی رو از همون روز اول ریشه‌کن می‌کردن، که متأسفانه امکان پذیر نیست، چرا که با نبود انتخابات آزاد و بودن شورای نگهبان و انتخاباتی که نمایشی هست و نمایندگانی که منتخب واقعی مردم نیستن، ما همچنان شاهد چنین اتفاقات تلخ فسادهای اقتصادی خواهیم بود و در پیکره نظام اراده‌ای بر مبارزه با فساد اقتصادی من نمی‌بینم.
دکتر نورالدین پور مؤذن نماینده دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی بود که در حال حاضر در آمریکاست. وحید پورستاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد نامه مجلسی‌ها و اینکه نمایندگانی که از رحیمی پول گرفتن معرفی بشند. خیلی متشکریم که همراه رادیو فردا بودید و مجله شبانگاهی ما را شنیدید. همچنان با رادیو فردا بمونید.